بكثير حكيم الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا فضلك يا إمامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وعلى آل محمد. Abdallah Kuftak Tinker, Sultan Hamadan, 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 هم بالاخره تحمل یه بار علمی خوب انسان انشاءالله خوب میشه. بالاخره مخصوصا که هم با شعبان درک شد و هم رمضان برای شروع اسلام حضرت های جوازی میفهمیدن که یکی از اسرار این که ماه قمری در بین ماه ها بالاخره در بین ایام سال متحرکه مثل ماه شمسی نیست که آزاد خوب مشخص باشه، یکی از مهمترین اثرارش تغییر ایام سال به تغییر این روزهای پربرکت موجود در بعضی ها حرکتش حرکت مهمی حالا انشاءالله که بالاخره تغییر شروع در ماه و ماه شعبان و ماه رمضان انشاءالله حرکت بیشتر میشه. قبل از اینکه ما شروع بکنیم بحث رو، یه مشورتی رو میخواستیم با دوستان داشته باشیم. من صبح هم که تفکریه این درمی شدی کردیم بازم این مشورت رو کردم ببیرم بخواه دوستان نظر بده مطابقه با این کار شده، اونم در مورد سبک کاره بسیل فقیه امساله. بالاخره پای حدودی با نوع شیوهی که به نظر ما بالاخره بهتر میرسه استفاده بشه آشنا هستند، لیکن این سال به حسب اینکه پارسال ما موجب رو کار کردیم یه پله باید جلوتر بریم. اصل دورنمای اون شیوهی که به نظر ما خوب میرسه رو دوستان هم دارن، لیکن امسال یه قدم میخوام جلوتر کنیم، میخوام در مورد این مقداری صحبت کنیم و بشنوم نظرات آقایون رو اگر مطلبی هست. ما پارسال هم تاکید میکردیم به دوستان که شما باید تو شیوه کار علمیتون منش جمع آوری اطلاعات پراکنده رو بذارید کنار. من میگفتم که دو تا فایل هم نامش وقت تو ذهنتون یک جا ذخیره نشه، باید برای هر علمی شما یک دفتر داشته باشید، یک تقریرات مرتجم داشته باشید. ولو اینکه حالا مثلا تو علم نحو شما ممکنه دو یا سه یا چهار یا پنج کتاب رو کار بکنید برای خودتون، حالا یا تو سیستم آموزشی و حوزه یا بیرون برای خودتون بالاخره، اما این مطلب که شما بالاخره یه دفتر هدایه بنویسید و یه دفتر سمدیه بنویسید و یه دفتر وزارت نحو بنویسید یه دفتر سیوسی داشته باشید یه دفتر توی فایده نداره. شما باید همه این اطلاعات رو یک جا جمع کنید خود به خود وقتی میخواد جمع کنید مطالب مشترک که در بین این کتب هست، وقتی یه بار نوشته شد بار دوم نوشتنش ثمری نداره، لغو میشه میره کنار. نهایتاً اون دفتر موجود در علم نحو شما با افزایش اطلاعات شما حجیمتر میشه. حجیمتر شدنش هم به معنای تکرار نیست. این منش نوشتار نماینده منش فکر آدمه. آدم باید در مقام تفکر و در مقام سلوک فکری و علمی خودش اینطوری باشه. و البته این کار رو همون که قبلا هست گفتیم خدمت آقایون از منطق اینطوری صحبتش شد، گفتیم که شما هر چقدر زودتر به فکر خودتون باشید و زودتر به این فکر بیفتید که این کار رو انجام بدید قطعا بهتره، قطعا سرعت و سلوک فکری شما بیشتر خواهد شد، عمقش هم بیشتر میشه. و الا اگر برید اگه جایی به بعد این فکر رو به این فکر بیفتید تو مقام بازیابی اطلاعات گذشتهتون دچار یه زحمتی مضاعف خواهید شد، کما که بازم اینو ما الان بالاخره شاهد هستیم ارتباطاتی که داریم و سلامها با دوستان. یعنی یک کسی که میخواد بیاد الان تو هم رفاهی شروع کنه کار کردن، ما تو برنامه تابستونش پیشنهاد میکنیم که شما مجموعه اطلاعات موجز و اصول فقه خودت رو بازیابی بکنید. این بازیابی اطلاعات یه مقداری سخت و زحمت می‌بره از آدم، مثل اینه که آدم توی فضای هارد کامپیوترش یه مش اطلاعات هر وقت سیدی دستش رسیده یه طوری بالاخره کپیش کرده اطلاعات خوبش رو جمع کرده گذاشته تو کامپیوتر، الان که یه وقتی کرده میخواد برگرده همه فضای هارد خودش رو ببینه اطلاعات اضافیش رو حذف کنه، اون چیزایی که نمیخواد اون چیزایی که میخواد دسته‌بندیشون کنه، قطعا یه زحمتی می‌بره. اما اگر همون روز اول با یه مدیریت فضا اطلاعاتی که دستش میرسید همون موقع در جای خودش اینا رو قرار میداد زحمت کمتری. حالا نکته دومی که این فضا مهمه اون نمایی بود که ما خدمت آقایون از متن موجز و متن اصول فقه عرض کردیم. این ها به یک معنی مهمتر از اون مطلبه که شما فهمتید بودم عرض میکنم، لیکن اینا مداره کاربردی تر. اول ما اون چیزی رو که باید مشخص کنیم با هم دیگه توافق کنیم، بعد اون دورنمایی که ما سابقا در مورد موجز و اصول فقه خدمت دوستان ارائه کردیم در اول تا و بعد هم در متن موجز که وارد شدیم، به نظرم میاد دوستان یه مقداری به صدق اون مدعا بیشتر پی بردن. دورنمایی که از موجز به اصول فقه ارائه دادیم خدمت آقایون اینطوری بود، گفتیم که الان سیر و حوزه توی کتاب های علم اصول حالا محل بحث ما یه مقداری مغلوبه برخلاف سیری که قدیم وجود داشت. البته حالا کدوم بهتره کدوم بدتره فعلا محل بحث من نیست. قدر متیقن اینه که خودم مثل منی با همین ها با همین سیر جدید کار کردیم، اون سیر قدیم برگرده به شاید نهایتا تا سال 64-65 اونجوری در کنم. خیلی ها تو این فضا استفاده کردن با همین هم کار کردن، زود داریم دنبال انتقاد این که اینم به درد نمیخوره کاش که همونطوری بود بوده و بعد بیافتیم توی یه مقام بالاخره ارزشیابی و ارزشگذاری این متون و اینا. نه کاری به این ندارم الان، فقط میخوام بشناسید اون چیزی رو که هست درست بشناسید تا بتونید یه نقشه عملیاتی برای خودتون طراحی کنید. قدیم معالم میخوندن، خب بعد از معالم با حاشیه هایی که بر معالم از سلطان العلماء وجود داره معالم به علاوه این حاشیه این در واقع قدم اول سلوک فکری امثال شیخ امثالی رو منعقد کرده. یعنی اصول متأخر ما قدم اولش اون حاشیه‌های سلطان الرام و کتاب معالم. قبلا می‌دونن معالم رو می‌خوندن، حاشیه‌ها رو می‌خوندن، این معالم شد یه معنی. بعد از معالم قوانین می‌خوندن، قوانین زمانن بعد از کتاب معالم روزای قومی. بعد از قوانین وارد رسائل می شدن. دقیقا بعد از صاحب قوانین در سیر تاریخ علم اصول شیخ بزرگترین اصولی است. بعد از رسائل وارد کفایی می شدن. بازم آخوند شاگرد شیخ انصاری است. یه سیری رو درست می کردن. وقتی وارد درس خارج می شدن از آخوند به بعد شاگردان بزرگ آخوند، اعلام خمسه ای که در نجف و در قم وجود داشتن، پنج شاگرد برجسته آخوند و بعدش هم حالا احیانا بعضی از نظرات شاگردان آخوند، اینا میرفت در خارج از آخوند رو. کتاب هایی که ما داریم میخونیم مقلوبه، موجز معاصره، اصول فقه زمانا قبل از موجزه، رسائل و کفایه قبل از اصول فقه. و چون مایه اصولی متأخر از آخوند خراسانی هرچه به بعد آخوند میان، مایه اصولی و استخونبندی کتاب‌های اصولی رو نظرات شیخ و آخوند تشکیل میده، عملا شما تو همه کتاب‌هایی رو که بعد از آخوند خراسانی نوشته شده اندیشه های شیخ و آخوند رو میتونید تعقیب کنید. یعنی اندیشه هایی که میخواد بعدا در رسائل و کفایی بکنید. خب این ما به الاشتراک موجز که اصول فقه عملا استخونبندی کار استخونبندی شیخ و آخونده. تو موجز که وارد شدیم رفقا این مطلب رو تا یه مقدار زیادیش دیدن. از اولش که شما اومدید آخرش گفتن که رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایه، بعد هم وارد شدن تو مبارد متعددی که ما وارد می شدیم. عملا آنچه که مشهوره حرف آخونده و شیخ و تقیهش اومد. البته شیخ عمدتا نظراتش مال بحث قصد و زنف آخر اصول عملیه بود، اما سمت بعد که ما وارد شدیم استحاله قسم رابع چجوری گفتن مستحیله، چجوری گفتن مستحیلی، همه این حرفا حرفای صاحب کفایی بود. عملا شما با 70-80 درصد نظرات آخوند آشنا شدید. از قطع و زن هم به اون سمت که دیدید عملا ترتیب ابواب شما شد طبق تصائف نه کفایه. یعنی عملا اینجا دیگه آیت روحانی تخطی کردن از اون توافق اولیه و نوع چینش مباحث بی شاهده مهم بشه. کی میتونه برای اون بگه هم اول از قطعی وارد شدیم؟ احسن، تنبیهات قطعه، تنبیهات بابا قطعه که به ترتیب شیخ بود. البته یه تفاوتی توش بود که خراب شده و یه دستی رفته بود توش اگه یادتون باشه. اون بچه تفرع مطالب رعایت نشده بود، این تیکش مال آخوند بود میراث. دیدیم که وارد قطعه زن به اوبرم کشون یه عملا تو چه تنساری چینش مباحث اصول عملیه، ابوابش، حرفایی که اونجا زده میشد، بیانهایی که داشتیم شبه محصوله تو غیر محصوله تو آیات، استدلالهایی که میشد اگر خاطرتون باشه دیدید همه میشدن حرفایی که شیخ زده بود و من هم ارجاعاتشو مشخص میکردم تو در اگه کسی بخواد مراجعه کنه مراجعه. حالا این ما به اشتراک اونجا تو اصوله اختلافی که وجود داشت کی بود که آقای سبحانی یه مقداری از نظرات دو استاد بزرگوار خودش حضرت امام مرحوم بروجرد رحمت الله علیه ما رو منعکس کرده بود. باز هم این مطلب مدعای بدون دلیل نبود. وقتی وارد عبارت شدیم نشونتون دادیم که اگه خاطرتون باشه یه جایی بود که گفتیم این درگیری اساسیه که امام با مرحوم نائینی داشته. آقای سبحانی عملا حرف نائینی رو رد کردن، حرف امام رو تایید کردن. کجا بود؟ از جا جای مهمی که نشون داده بود ثمره داشت. نه، تو اجزا که انعکاس حرفای اوجردی بود، الاجزاء مطلقا، تو معنای حجیت زنون درسته؟ حجیت زنون به چه معنا؟ وقتی مخواهیم بگیم از زنون حجتون خبر رو باید حجتون به چه معنا؟ بازم در اصول فقه آقای مظفر مقدار زیادی از نظرات دو استاد خودش مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی رو منعکس کردن. اونجا دو نظر دیگه هم. حالا قدر متیقنی که ما میخوایم از این استحصار بکنیم رفقا این نیست که ما درس خارج اینها رو میخوایم بکنیم، نه. ما پارسال هم دیدید دعوامون قاله قاله کردن نبود، دنبال این بودیم که مفاهیم دقیقی که تو کتاب ارائه شده قصد نظر از اقوال خود این مفردات درست تصور بشه. این قبل از اینکه حالا ما نظر بدیم که بالاخره حرف نائینی اینجا تو باب از باب حجیت زنون درستی یا حرف امام مثلا قبل از اینکه ما این نظر بدیم که درس خارج جاش، ما بفهمیم اون چیزی که در کتاب مجلد ارائه شده یعنی چی. وقتی به ما گفتن که القاء احتمال خلاف وجود نداره، تصمیم نمی کنیم کشف رو، یعنی چی؟ خودش رو تصور کنیم قبل از اینکه حالا قبول کنیم یا قبول خودش رو درست تصور کنیم. اگه ما اینطوری درست کار می کردیم، یه قدر متیقنی که به دست ما می رسید این بود که ما عملا وقتی وارد رسائل و کفایه می شیم در سبک دو حوزه، نحوه ورودمون در متون رسائل و کفایه با ورود دیگران فرق خواهد کرد. من وقتی وارد عبارت‌های شیخ میشم، این مطلب رو به قرائت آقای سبحانی و آقای مظفر یه بار قبلا خوندم. موضع من این نیست که اینو تا حالا بلد نبودم از اول میخواد کسی یادم بده، نه اینطوری نیست. موضعی که من پیدا میکنم که خوندن عبارت رسائل الان یه قضاوتیه که من دارم میکنم ببینم حرف آقای سبحانی به از تقریب شیخ درسته یا حرف آقای آدم. یک ملکه تولید و حرف زدن علمی پیدا میکنه، این مشروط به اینه که موجب به اصول فقه درست این مقامش استحصار میشه. توی این فضا ما بنامون بر این بود، یعنی به نظرمون میرسی که باید این کار انجام بشه، کاری که ما خودمون هم تو دورهای سابق نسبت به موجب اصول فقه انجام میدادیم، به نظرمون میرسی که اینطوری باید عمل بشه که ما تو موجب چون طلبه اطلاعات اصولی نداره، ارائه مطالب موجب بالاخره به دست ماست، عملا متکلم وحده در کلاس ماریم، ما حرف میزنیم اطلاعات میزنیم. اما وقتی نوبت به اصول فقه میرسه، چون فرض اینه که دوستان ما در موجب همین بحث رو بالاخره این علم و اصول بالاخره مباحثی که در موجب به اصول فقه طرح شده اینا اشتراک لفظی که ندارن، دوستان سر یه چیز دارن دعوان به یه اشتراک لفظی باشه، یعنی همه آقایون حق یه جا رفته یه دعوان نداره موقع الازده اینا یه وقتن. وقتی میگیم تعریف علم اصول، علم اصول همه علم اصولی که او آقا میدونست اینم میدونه، تو مقام تعریف هم هر دوستان یه چیز دارن بحث میکنن، جامعیت و مالعیت یه طور میخواد تصویر کنن، بعد میخواد ببینه آنو کدوم جامعه داره یا مثلا احسن و تعاریف پیدا بشه. تو وقتی وارد وضع میشیم قرائت آقایون همه از بعض یه چیزه، همه بعض رو یه طور معنا میکنه. حالا بعد ببینید قسم رابعش نسبت به نظری آقا مستحیل هست یا مستحیل نیست، ممکنه استدلال ها فرق کنه. وقتی میگه آقا مفهوم بحث چیه، همه آقای مفهوم بحث یه چی میدونن، مقایسه اشتراک لفظی کنه داریم مثل عین و اینا خونید. پس این چیزی که ما میخوایم در اصول فقه الان باش کار کنیم، قطعا مقدار زیادی شما در موجب سیر کردید. حسب الفرد اعزه بزرگوار کتاب موجب رو خونده، تحقیق کرده و امتحان دادن. خب بالاخره یه سال وقت داشتم سرش دیگه. الان که میخوایم وارد اصول فقه بشیم، ما باید به نظرمون میاد سبک صحیح کار اینه که تو هر بحثی که میخوایم وارد بشیم، دوستان در جلسه قبل برن اون بحث رو از موجز بلد باشن. البته ممکنه سبکتوب مباحثی پیش بیاد که موجز به علت اختصار بیشتر اصلا این بحث رو متذکر نشده باشه. اینها بسیار نادره که حالا شاید خود ما یه چیزایشو اشاره کرده باشیم، اما بالاخره اونجاهایی که نداره چشما میگید، اما اونجاهایی که در موجز مطلب وجود داشته اول جلسه بالاخره حالا به قید قرعه یا به قید هر چه یکی از آقای رو مشخص میکنیم، یه 5 دقیقه مطلبی رو که در موجز اون بحث خونده ارائه کنه. وقتی ایشون ارائه کردن، مازاد مطالبی که در اصول فقه تو همین بحث وجود داره اون بوده ما، اضافه مطالب رو من ضبطه مثلا حال ممکنه تو هر جلسه 2-3 نکته اضافه ماگیر بیاری عرض میکنیم خدمت آقای و بعد هم دوباره تو میکنیم. اگر ما این کار رو بکنیم دوستان، از اقراء به جهل در امان میمونید دیگه. شما عملا میدونید چه چیزهایی بین موجز و اصول فقه مشترکن، چه چیزهایی افزایش جدیده برای شما. بعد نکته بعدیش هم اینه که ما از این دغدغه‌ای که امروز در حوزه وجود داره که 313 دفعه رو کتاب بنده چجوری توی یه سال بخونن با این همه نکات موجود، بازم این دغدغه برطرف میشه. ما یکی از دورهایی که اصول فقه درس میدادیم با همین تقسیم موجز رو گفته بودیم، دوستان میومدن تکرار میکردن، اضافه شما میدادیم. عملا تقریبا ظرف 1 سال تحصیلی ما فقط 1.5 جلد اصول فقه تونستیم کار کنیم با هم دیگه. سخت هم نبود برای کسی، چون بالاخره مقدار زیادیشون خودشون میدن جدید. اگر این کارو کردیم، مزیت بعدیش اینه که بعد از اینکه نکات ارائه شد و عبارت خونده شد، ما میتونیم با توجه به اینکه شما بالاخره قبل اصول فقه موجز رو همین فضا خوندیده و الان هم یادتون هست حسب الفرج، میتونیم یه قضاوت مختصری بین موجز و اصول فقه داشته باشیم که خود شما قطعا هم خودتون به این قضاوت خواهید رسید دوستان. یعنی بالاخره نهایتا میفهمید فرقا چیه و به نظرتون میرسه بالاخره یه نظری بدید که این بهتری یا اون بهتری، چرا به قضاوت میرسید. این قضاوت جرقه اولیه اجتهاد در آیند دوستان. این آدم مجتهد میخواد چیکار کنه آخرش؟ میخواد بگه که آقا فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، 10 تا نظریه رو بیاره، ردود اینها نسبت به همدیگر رو بررسی کنه، آخر یه نظریه رو اختیار کنه. شما همین کارگاه کوچیک رو بین 2 تا کتاب و این هم بسیار مختلفه که روحیه تولیده. اگه ما یک دانشمندی رو در هر علمی که میخواد وارد بشه از ابتدا اینطوری تربیت کنیم، در مدت زمان کوتاهی به نتیجه به ثمره میشیم. حالا این یه مطلبه، یه سبک کاره که عرض کردم. یه کار دیگه شم اینه که نخیر، فرض کنیم که موجز را خوانده ایم که یادمان برود، از اول دوباره وارد میشیم میگیم و میریم جلو. بعد یه زحمت هم بالاخره هر کس هر چرا خواهد کار. حالا میخوام دوستان به ما نظر بودن میخوام ببینیم بالاخره اکثر کلاس به کدوم رویه راضی میکرم. من تو موجز اینو سر نکردم، تو موجز کتاب اول اصولی بود، همیشه مطلب اول با ما از مطلب دوم این بحث پیش میاد، قدم دومیه که ما اون روند باید تهی کنیم. خود ما که اینطوری کار کردیم، به همین برای اولی که عرض کردم خدمت شما. و وقتی هم آدم اینطوری کار کنه بعد میبینید وقتی شما وارد رسائل و کفایی بشید مقدار معتناده ی از رسائل و کفایی تکرار داره شده. مگر اینکه بخواد به این نحوه دیگه ای دوباره یه پله سومی رو در قرارهای خودتون باز کنید. و البته دوستان یه نکته دیگه هم خدمتتون ارز کنم، نکته نهایی باشه برای تصمیم گیریتون. شما سال آینده شما وقتی اصول سه رو تمام میکنید ورودتون در عرصه سطح دو حوزه اگر میخواد با تخصصی کار فقهی همراه باشه محتاج به یک جنبندی از اطلاعات اصولیتون هست. بعضی ها میان اصولیت ها رو که تمام میکنن تابستون ورود به پایه هفتمشون رو قرار میدن برای جمع کردن بین موجز و اصولیت. این جمع اطلاعات دو سه ساله در ظرف دو سه ماه که اونم دو سه ماهی که پراکنده معنی چی ازش در میاد؟ اما اگر آدم باب به باب جمع کنه و اینطوری بره جلو قطعا کار ارزشمندتری انجام میده. و اگر این کارم نکنید تخصصی فقه شما تخصصی فقه نخواهد بود. اسمش هست اما رسمش این هم یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بود. شما تو فقه وقتی میخواد وارد بشید کار فقهی اگه بخواد تخصصی و مشاوره فقه وجود تعریف بشه نه صرفا یه متن رو خوندن، مخصوصا توی مکاتب که دیگه متن استدلالیه و بحث‌تر انگیزه، اگه کسی بخواد این کار رو انجام بده محتاج به جمع کردن اطلاعات اصولی سابقشه، با یه مبنای واحد باید وارد فقه بشه در حد خودش ها. یه چیزی دستش باشه با اون وارد فقه میشه که موقع اصول میشه عادتاً به استنباط معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه. اگه این کارو نکنید نه خب تخصصی فقه شما دیگه واقعا تخصصی نیست، یک مدرسه تخصصی برای فقه تعریف نمیتونید بکنید برای خودتون که مشاوره ای باشه کاری بکنید، نه دیگه اون استفاده که باید بشه نخواهد شد. عملا فقه شما آخری چیزی که میتونن تو فقه به شما یاد بدن اینه که به شما یاد بدن چون اسناد روایت رو باید رسو کنید نهایت. اما اینکه اگر مثلا شیخ انصاری در فلان بحث عبارت مکاتب مثلا در بحث ده اینجا گفته مثلا ما تعریف رو اینطوری میکنیم یا ما آتا نینه مثلا چجوری این حرف رو زده با چه قانونی این حرف رو زده، اگر روایاتی تو این بحث هست آم خواست این روایات چجوری با هم جمع شده، مبنا چی میشه، اگر قانونی باشن چی میشه، اگر شخصی باشن چی میشه، یا تکلیفش بتونه آدم معلوم بکنه، نه دیگه وجود نداره. نه آیتا ما بگی آقا شیخ اینو گفته دیگه، مأخذ این حرف هم این ادله میباشن اما چجوری استحصال شده این حرف از تو این دلیل دیگه این حرف نجوری میگه. حالا بشنم نه نمیمونم مقدمه محل اشکاله
در بسیاری اون موقع حرکت خاص میتونیم خودش مثلا پایدان بده
نه اونایی که اصول یک رو درست کار نکردن نمیمونن مشکوط به یک برنامه دیدی نمیمونن اگه برنامهشون درست باشه قطعا نمیمونن. شما چهار تا درس دارید برای هر کنون از این درسه یه سری مبادی تعریف کردی، یه سری لوازم تعریف کردی، یه سری وقتهای مشخص تعریف کردی. اگه شما خودتون رو ملزم بدونید که قبل از اون که بیاید سر درس اون دو صفحه یا یک صفحه یا که در کتاب موجز هست یک صفحه موجز معمولا 5 صفحه یا 6 صفحه اصول فقه هست چون اون حجمش کمتره طوری میشه اون یه صفحه رو درست بخونه و بیاد سر درس هیچ اتفاق نمیفته. دوستان بدونید اگر نخواهید به تعبیر حضرت آیت الله جوادی کتاب هایی که در فراروی ماست و هر اینها منزل صعوده نردبان صعوده. بعضیا نردبون نردبون عوض نمیشه ماهیتش، اما بعضی نردبون رو میذارن رو زمین بعد مثلاش را میگن اینجا رو نردبون راه رفتن اما صعود نکردن. بعضیا نردبون رو واقعا صعودی میذارن رو دیوار میرن بالا. اگر ما بخوایم نردبون رو کنار دیوار بذاریم و صعود کنیم، هر منزل این را بالاخره منزلیه با منزل دیگه فرق داره، باید اینا رو طی کنیم یکی یکی. همین اگر دقیق بشید، هر روزی که شما دارید کار میکنید باید اطلاعاتتون افزایش پیدا کنه، یه پله برید جلو، یعنی سر خودتون شیره نمایید. آخر سال بالاخره ما یک سال 300 روز وقت داشتیم، یک سال تحصیلی با اصول کار کردیم، مجرد تمام شده، حالا با امکان اصولش را کار کنیم. نباید انتظار از خودمون اینطوری به راحتی بگذاریم که حالا این هم یه تکراری بشه. دوستان ما جاهای یه وقتی کار میکردیم با طلبه ها، یعنی بالاخره تو اساسنامه اون کار تخصصی اینطوریه، من چرا با شما مشورت کنم؟ چون اساسنامه مدرسه و کلاس ما این نیست، لذا باید توافق کنیم با هم دیگه. اما جایی که اساسنامه یه کار اینطوریه، من دوستان میگم، میگم شما باید هر روز خواهد فلسفه پارسال با بنده فلسفه میخونده، گفتم شما باید هر جلسه این مبادی رو داره باید کار کنید، هیچ وقت مطلب جلسه قبل رو نذارید به جلسه بعد بیاد، این نگید فردا جمعش میکنید، شما باید مطلب رو جمع کنید، درک رو میشنوید، مباحثه کنید، منابعش رو ببینید، بنویسید برید فرداش جلسه بعد. اگر این کار رو نکنید یه جلسه عقبید، همینطور این سریال یه قسمت عقب خواهید بود تا آخر. و اگر جلسه این پله قبل برای جلسه این باشه که پله بعده او پله قبل تا تینشه، پله بعد تی نخواهد شد، یعنی نمیتوانید تی بکنید، نه اینکه حالا زحمت بکشید میخواید میشه، پارتی بازی نیست، بخلی هم نیست، باید پله قبل تی بشه تا پله بعده. اگر شما این روزهای درسیتون رو در متن یک کتاب اینطوری پله‌های ترقی تصویر بکنید، میتونید برای هر پله‌ش برنامه‌ریزی داشته باشید، یعنی واقعا روز قبل پله قبل رو طی کنید، آماده بشید برای پله بعد. اگر این کارو کردید آخر هر ماه خودتون رو محاسبه کنید، از لحاظ علمی می‌بینید چقدر روش کردید، خود این انگیزه ایجاد می‌کنه برای آینده. واقعاً اینی که گفتم آخر استدلال جواب بدم، اما آخر شما میتونید بگید ما دلمون بخواد یک کاری انجام بدیم، دل بالاخره اکثریت هم با بالاخره دموکراسیه دیگه، آزادی عقیده است، آزادی اندیشه، آزادی حرف دل، دل هم میخواد توی باشه میشه این حرف. خب چه کار کنیم حالا؟ اگر ما بتونیم با این کاری که داریم انجام میدیم هم اصول فقه یاد بگیریم هم جمعش کنیم با موجز، بردیم قضیه، یعنی حالا ببینیم مثلا چیزی بیشتر کتاب میمونه جان شارف ما علا فامیل شریفتون برای من خوبه،
برای ما هم خوبه،
برای ما هم خوبه.
من یه دیدم در طرف من هستم مقاید خیلی
اگه این طور باشه روش نمی کنید، جلو نمیرید. دیدید مثل چی میشه؟ مثل این میشه که شما مثلا الان میخواید برید ریاضی کلاس مثلا دو دبیرستانتون رو بخونید، بعد این ریاضی سری مبادی داره دیگه، قطعا اون اطلاعات ریاضی شما از کلاس اول ابتدایی که کتاب ریاضی داشتید تا الان همه دخیله. اما باید وجود بگید که حالا استادی که میاد بخواد مثلا الان برای ما درکه‌های تابع و معادلات توضیح بده، بیاد برای ما حقیقت ضرب هم توضیح بده، بازگشت ضرب جمع هم توضیح بده، همینطور بره تا آخر. فقط فهمیدید اینطوری میشه. مثلا یه عبارت دیگه رو من به کار ببرم، شما توی منطق بازگشت اطلاعات نظری و اطلاعات بدیهی یاد گرفتید، قانون فکر کردن اینه. اگر فرض کنیم که شما با گذشتن از مرحله موجز، مجموعه اطلاعاتی که در موجز مطرح شده برای شما امروز باید بدیهی باشه، شما باید بدیهی رو ارائه کنید که ما یه پله ببریم دورتر، یک نظریه دیگر رو با این بدیهیات روشن کنید و اون اطلاعاتی رو که میگیم یه نفر اول کلاس میده برای مطمئن شدن طی اون بدیهی، اگر دیدیم گیر داره خب باید برگردیم تکرار کنیم، اگر نداره خب یه پله بریم جلو. فقط این حرفاییه بالاخره تو هوا خوشمزه است. رو زمین که بیام یه زحمتی که برای آقایون داره مراجعه دقیقه به موجزه قبل از ورود به محیط کلاس. من پیش مطالعه اصول فقه نمیخوام ازتون. دو تا مطلب ازتون میخوام. یک، ادبیات خوب که تو عبارت گیر نکنی. یک، و اطلاعات موجزه. حالا یکم بخونید در سلط فرض میکنیم که موجزی وجود نداره. حالا یه صفحه بگم بریم جدا چه کار کنیم؟ آه شفاف حرف بزنیم هم خبرش مایده نداره. های باید چیزی گفت آقا؟ های باید یه موقعی اسمسی هم برای ما فرستاد، بعد متوجه شد من یه چیزی تحصیل نمیدونستم جواب فرستادم که شما از مصرد می شدم که آیه بریاد که خود بود، اما ایشون اشتباه فرستاد برای کسی دیگه این خواهد فرستاد. اینش بالاخره خانه سروری بود بالاخره. نه الحمدلله برای ایشون. خب آیه دیگه چی سمید؟ بگید آقایون نه جدی من اینو که عرض کردم خدمتتون گفتم ببینید این کارهایی که واقعا تو رشد آدم دخیله، همه اینها وابسته به تصمیم آدم. اگه آدم انتخاب نکنه و تصمیم نگیره، خدا در مورد همه موجودات عالم به جز انسان و ملائکه یه مقداری هم عجب این موجوداتی که اختیار داره، بقیه موجودات عالم ماده که گوهر اختیار رو ندارن برای رشد، مثل بچه ای هن که پدر و مادر باید دارو رو بهشون بخورونن، پدر و مادرشون یعنی خداوند متعال ها، که اون چیزی رو که صلاحشون در اونه به صورت غریزه در اختیار اونها قرار میده، در انسانی وجود نداره. اگر بعد طفولیت انسان اون لحظه‌ای که به دنیا میاد اول غریزه حاکم بود، یواش یواش اون غریزه کم میشه، عقل و تصمیم جاشو میگیره. معنای طباطبایی دارن دیگه که انسان حیوان به طبع انسان به اقتصاد به کسب میکنه، انسان میشه میره جلو، از ماده بیرون میاد یه روش میکنه داره مجردات سرود میکنه. این سرود به اختیار هم هر چیزی که در کمال انسان دخیله آدم باید انتخاب شده. بذار من اینو که تعریف میکنم واقعیه، نمیخوام، یعنی واقعا اگر انتخاب نکنیم هم خودمون اذیت میشیم، هم فضا بالاخره از بالانس اولیش خارج میشه. پس اگه من مطمئن باشم همه میخوان اینطوری کار کنن، خارج میشه. من تو موجز هم میتونستم نسبت به منطق شما همین برای کار انجام بدم، بخیر نکردم. یه جاهایی هی سوالات ایجاد میکردم، میگفتم خوندید، اما فشار خاص ایجاد نمیشه. انتخاب بالاخره وحلی خودتونه. حالا یه ذره بخونی حالا من تعریف رو وارد بشم، یه سوالی میکنم، میخوام تمرین کنیم دیگه، یه سوالی مطرح میکنم، این رو برای مقایسه بین موجز و اصول فقه فردا ببینیم جوابشو بیاریم برامون. قدم اول باشه فعلا. منطق و فعلا اون خادم العلوم و همه علوم، خادم همه علوم، الزامی نداریم که تحقیق کنیم اطلاعات منطقی، چون اگر تحقیق کردیم بالاخره قطعا بعد یه دوره ای رو بسپریم فعلا تا مقداری مقای کار بشه. این مقداری اطلاعات منطقی تو ذهن دوستان متاسفانه ضعیفه. من پارسال که تست می‌کردم فضای عمومی فضای خوبی نیست در اطلاعات من، لذا فعلا اون دیگه مانا خواهد. حالا جان، حالا عملیاتی کنیم یه مقدار. اسما عرض می‌کنم، چشم، من نمی‌خوام تست کنیم، حالا یه مقداری بگیم که شما برای فردا بتونم بگم چی کار کنید در مورد مونده. من امروز خودم دونم سر درس براعت گرفتم، رفتی عسکریه، بهشون گفتم که آقا شیخ تو این چهار صفحه، چون در سال وقت روزی چهار پنج صفحه خونده بشه، مثلا یک کتاب چهار صفحه میخواد امتحان داده بشه آخر سال، گفتم تو این چند چهار صفحه شیخ این مطالب رو گفتن، براشون یکی یکی گفتم، یک تقسیم ثلاثی به حسب حالات مکلف، قطع اوزن موشک، دو احکام هر کدوم از این احکام، سه مسئله فرق حکم ظاهری و واقعی یا فروقش، چهار وجه تقدیم امارات بر اصول جمع بین حکم ظاهری و واقعی، گفتم این چهار مسئله. حالا یه پله یه کار اینه که من این کار توضیح بدم، الان رو میگم این براتون در پنج دقیقه براتون میگم عبارتاش هم بخونید. این یه پله. پله دوم اینه که بفهمیم شیخ چجوری بین اینا ارتباط برقرار کرده. اونا حتما شما یه جای موضوع رو چون شیخ اینجا جمعشون کرده. پله بعد اینه که هر کدوم از این مواعظ رو که ما داریم میگیم شیخ میگه قد عرفت تو قد اوزن گفته، معاخذشو بیاریم ببینیم شیخ حرفش اینجا با حرف اینجا یکیه یا کامل کرده یا متناقضن، دو تا قوله، دو تا حرف از شیخ. اینم یه پله شد. پله بعدش اینه که حالا هر کدوم از این مواعظ ما تو موجز با اصول فقه خوندیم چه بسید به کرا، حالا اگه بخواد کسی با هم عبارتی چهار پله واقعیت قضیه، من رفته بودم که چهار پله شو بگم پنج صفحه عبارت من بخونم از کلاس بیام بیرون. خب حالا انتخاب کنید چجوری میخواید کار کنید. برای تستش آدرس های موجز اصول فقه خودم بهشون دادم، گفتم موجز اینجا اصول فقه اینجا، یکی یکی سم تو موجز چهار جا اصول فقه چهار، گفتم اینا رو نگاه بکنید فردا بیارید ببینید چیکار کردید، تست کنید ببینید بالاخره ما مرد این میدون هستیم. حالا اصول فقه عبارت شد، حالا من توضیح بدم این مقدار وارده بحث بشیم که تست کنیم در فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که ما در مدخل هر علمی از یه سری مباحث که این مباحث جزء مسائل اون علم نیستن، اما اگر این مباحث رو ما آگاه نباشیم سلوک فکری ما درون علم مختل میشه، اینها رو در مقدمه یا مدخل اون علم بحث کنیم. قانون این که چه مسئله ای داخل علم هست چه مسئله ای داخل علم نیست، چون دو تا مطلبه. اول باید ببینیم مطالبی باشن که داخل علم قابل طرح نیستن، یک، و در این علم ما محتاج به این مطالب هستیم، دو، اینها رو در مقدمه علم بحث کنیم. اینکه چه مسئله ای داخل علم هست یا داخل علم نیست، قانون برای میز در اینجا قانونی است که ما در باب برهان منطق بکنیم. حالا چی بود؟ کارش نکنیم، میذاریم شد. اگر ما با اون ملاک تونستیم احراز کنیم که فلان مطلب داخل علم نیست، قدم بعدی میبینیم محتاجی اینها رو در مقدمه ازم قدما، اینها رو خوندید دیگه بلدی، همه میگن قدما در مقدمه علم هشت مطلب رو که ام المطالب در رؤوس سمانیه بودن بحث کرد. قدما که دارم میگن برمیگرد به قبل از ملا عبدالله یزدی صاحب حاشیه. متأخرین از اون هشتا به سه تا بسنده کردن، اینا هم چیزایی که در افوا الان میگن. اون سه تا چی بولا؟ تعریف، موضوع و حایت. تعریف، موضوع و حایت. ما در اینجا ابتدا می‌خوایم وارد تعریف علم اصول بشیم. حالا من ابتدا تعریف رو که آنون دفتر ارائه میدن با پیشینش میگم، اگر کسی اطلاعاتی از اونجا در ذهنش هست بعد برامون بگیم. در علم اصول با توجه به اینکه دوستان بالاخره یه دور اصول کار کردن الان باید بدونن، ما در علم اصول قراره که از قیاس استفاده کنیم. اطلاعاتی که در تقسیم علم اصول در نگر استفاده شد بالاخره مخصوص علم یک سیروزلو که فکریه در منطق ما یاد دادن که فیروزیون که فکری در باب تصورات یه طور، در باب تصدیقات یه طور، دوستان از اکتدای اطلاعاتتون بکار بگیریم، از صفر نقطه مردی شروع کنیم، یا تصورن یا تصدیق. ما در خودون با فضایا و تصدیقات کار میکنیم بیشتر، نه با تصورات. تصورات رو میداریم که ما مضافه این جوانی زفر در تصورات یه نقطه جدیدی به ما یاد داده بودیم موقع. الان تصدیقه، در باب تصدیقات ما دو جور استدلال داشتیم، استدلال مباشر یا غیر مباشر. با استدلال مباشر ما هم کار نداریم فعلا، چون عمده استدلال ها غیر مباشره. مباشر چی بوده آقا میبینید؟ یکی که آقا میبینید که بعضی ها یک کنید نگاه کنید مثالش نقیب، نقیب، عقل، حکم مستقی ها از یک قضیه تکثیر معلومات که از قضیه جدید تیر بود. غیر مباشر استدلالی بود که از دو مقدر داشت. صفر استدلالی از استدلال مباشر این بود که ما بعد اوقات شرایط انتاج استدلالای غیر مباشر رو در دست نداشتیم. آیا زفر را تو کثیرن ما یعان باعث و مشقتا علا برهان علا مطلوبه. بعد اوقات یا بیشتر اوقات بحث کننده دچار مشقت میشه بعد برهان بعد مطلوبه.
چرا؟ مثلا اگه بخواد قیاس بچینه شروط امتراجی وجود داره در قیاس، بعد بخواد این شروط وجود ندارن اینجا میماد تکتیر اطلاعات میشه. ما در علوم اون چیزی که بدیهیه از استدلال مباشر کمتر استفاده کنیم، یعنی باید استدلال غیر مباشر استدلال غیر مباشر یه بار غیر مباشر را تقسیم شدن به سه نوع استدلال، تمثیل، استدلال یا تمثیل رو که گفتیم خودش به سرمان بدر نمیخواد، استدلال خام بود یا ناقص خام بش به دست نمی اومد، خام ناقصش بی نفسه به دست نمی خورد، نگردیم که تو قیاس معلل برگرده آخر پس برگ از هم رو کلو رو الان باید در علم و مصمون قرار قیاس بچیم، قیاس ما محتاج به دو مقدر آن دفعه میگه که حالا ببینید در علم و مصمون ما یه قیاس میشه، نیاز رو مقدره دارد یه نتیجه ای به ما میده. هدف از علم اصول چیه؟ همه یاد گرفتیم یکی بریم اصطلاحات احکام بکنیم. اینا ما نیست که آسول دار رحمان زکیم ما تا اون دو مقدمه رو نیاریم و نتیجه ای از این دو تا عقل نکنیم نمیتونیم در ظرف استنباط وارد شیم. ما باید از اون دو مقدمه رو بیاریم از این نتیجه بگیریم، با این نتیجه بریم در استنباط در درست مثال واردش به ما گفتن که فیغتون قطعن ظاهرتون کل ظاهرتون ها؟ بجرد نتیجه ازش گرفتیم که فیغتون قطعن حجتون سرگیر آن زفر می تامد به این حجتون نردن بزاری کنم برمت بودن و بعد این حجت پیدا بکنم این حجت منزه بده شاهر حجت رو که بندار میگم آقا این دقیقه رو حجت دید که ظهور در اون رو بودی از داره شاهر رو بودش داره میشه باید استدلال کرد میانم در عالم فرد تو عالم فرد میگم همینو فیغتون افعال خب فیقتون افعال حجتون در بود تو نتیجه بگیریم عقیمو حجتون خب عقیم مبتلا حالا آقای مزفر این دو سوال میکنه از ما میگه که خب حالا علم اصول چیه؟ علم اصول ما از بین این مقدماتی که اینجا شدی باید که ما رو شامل بشه. اینجا آقای مدفر نظر شریف به خصوص نسیبی تعریف به استاد رو فرمون به مقام دادن بلد یعنی آقای فوری بیان کرد اون آقای یه طوری بیان کرد که این گزارهایی که اینجا قرار میگیرن این موقع نتیجه یه سوراخورایی در ما سوراخورایی که نتیجه ازش گرفتیم اون آقا تعریف رو یه طوری بیان کرده که این گزارهایی اینجا گزارهای نوع سوم ما اینا بشن علم اصول. همون سوال من که اومدم با حجت صحبت کردم با حجت از این دفعه بر حجتون که وجود صحبت کردم یا از کل ظاهر حجت صحبت کردم با به عوامه اومدم از این دفعه بر حجتون که وجود صحبت کردم یا از این دفعه از ظاهرتون که وجود صحبت کردم اثبات صغرای ظهور کرده مقادیر و صغریات ظهور رو و از موقعی که مادی شما رو باز کرده علم و اصول به ما یاد دادن که هم علم و اصول باب عوامل میشه هم باب حجیت ظواهر. نمیشه شما اصول رو یه طوری تعریف کنید که فقط منطبق بر نتیجه منطقه در بیرون مقدر بشه این طالب بود. خب پس چه کار کنید؟ آیا دستن دیگه آه من با توجه به این نکته در نقد استادم علم و اصول رو یه طوری تعریف میشم تعریف میکنم که این دوتا بیرون تعریف هم چی میشه؟ علمون حالا ببینیم یبحث و تعبیرهای بزن علمیه که بحث میشه یه در اون چی بگیم؟ از قواعدی که علم اصول یه علمیه که بحث میشه در اون علم از قواعدی که قواعدی که تقاوی طریق الاستنباط رفتن تو استنباط قرار گرفتن ما خودش رو استنباط کردیم آیا این دفعه دیگه نمیتونی نباید و چی میدیم؟ میگه بگیم قواعدی که حقه او قرار میگیرد نتیجه توها نتیجه اون قواعد تقعه و بیتریده تقا فرق بین این که بگم علم و اصول علم و یوب حقوقیه ان قواعد که تقع و فی طریق الاستنباط این گفتم قواعدی که تقع و فی طریق الاستنباط چیو میگیره؟ چون استنباط اینه دیگه ها؟ اما اگر گفتم که علم و اصول علم و بالقواعد این قواعدی که تقع نتیجه اون قواعد در طریق استنباط اون موقع یک و دو هم در علم و اصول ها؟ خارج میشه حال مرتبت که من این رو باید حالا که این طوری شد من علم میدارم برای شما چیزا که قبلا گفتید اونجا سره میدونی تحت مواقع تو اونجا در حال هم نگیدونی آن مرتبت که من به این میگم قیاس فقهی این قیاس که یه صغرا آورد از این مصطلا یه کبرای بشه اضافه شد یه نتیجه فقهی ازش گرفته شد قیاس فقهی و قیاس استنباط باشه استنباط رو بشن به این قیاسی که قبله میگم قیاس و فرما هم میدن که قیاس اصولی به مقدر ترین داخل اون نکته خوبیه بذارید اول سوالی قبلش اون سوال رو مطرح بکنید بعد این جواب اون سواله سوال رو باید بگید بعد این جواب اون سوال رو آقا پس معلوم شد آقای مزفر در مقام تعریف دنبال چی بود این سوال میشه حالا میخواد عبارت رو بخونید ببینید جا هم مقدمه اینا یعنی مخواد بگید تداخل پیش میاد باید آخر بگید احسن این هم یه نکته حالا عبارت رو بکنید تا سر جاش این نکات رو یکی یکی باید رسیده ای کنید
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، تعریف علم الاصول وقتی من گذشت، علم اصول فقه و علمان، علم اصول فقه علمی که یوب حسوفیه بحث میشه در این علم هم قواعده، از قواعدی که این قواعد این چنین صفت دارن، یه علتی که انه اینجا در تقدیر ها این قواعدی که این چنین صفت دارن که تقع و نتیجه این قواعد فی طرق استنباط الحکم الشرعی، در راه های استنباطش استفاده میشه. پس آقا متوجه شدید که آقای مظفر با این تعریف داره چی رو رفعت میکنه، میخواد به چی اشکال کنه، چون از کجا نظریش داره پیدا میشه، از اشکالی که به استادش داره. میگه آقا همه میدونن که صغرا و کبرا هم مباحث عوامر هم مباحث حجج و علم اصوله، حالا که بیانی که شما کردید ازش لازم میاد که شور نشه. مثالو ان الصلات واجبه فی الشریعه الاسلامیه المقدسه، نماز واجبه در اسلام، فقط دل علی وجوب الصلاه من القران الکریم، آیاتی که در بر وجوب صلات دارن قول تعالی اقم الصلاه، یا ان الصلات كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آقا ما اقم الصلاه رو پیاده کردیم، اینجا این دفعتون مثال بره قیاس فقهی رو توضیح میده که قیاس فقهی که میخواد آخر وجوب صلات ما بده، یه سقرای این قیاس فقهی ما یه چیزی که ما از قرآن آوردیم به نام اقیم الصلاه اقیم موسیقه تو افعل، یا آیه دوم رو آیه دوم پیاده کنیم، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ما در اون کتابه تدل علی الوجوب، مادة الكتابة ظاهرة في الوجوب، زیر این کتابته خط بکشی کتابا موقوتا. اینو تو باب عوامل خوندی یادتونه؟ گفتن ماده کتبه مثل کتبه علیکم الصیام دلالت بر وجوب میکنه، پس چی اونجا گفتیم اقیمو ظاهرة في الوجوب؟ ها؟ اینجا داریم دوباره اینجا رو کتابت باید پیادش بکنیم، ماده کتابت هم همین حکم داره، ولیکن دلالت آیت الاولا متوقفتون علی ظهور صیغت الام. آقا فرقش رو کسی میتونه برای ما بگه؟ ماده کتابت هم داره در وجود میکنه مثل اقیم، فرقشون چیه؟ از حیث اصولی بودن مسئله فیقه افعال بحث اصولیه، همون دلالت ماده کتابت بر وجود بحث اصولی بحث لغتیه. نه گفتی که اون چرا خلاف رو بگیم علمگرد اونا همه شو گفتم هر بوده یا شوش بعد خاک تابستنه روی اطلاعات داره ملاکی برای که یه مسئله یا تو المحصول چی بود؟ موجود ذهن مبارک و شریفتون انشاءالله در وقت کنید. سرچرتون رو را بندازید اطلاعاتتون رو. ما از هر بحث لفظی تو علم اصول بحث میکردیم، جهات عامه و جهات جامعه موارد، جهت عامه من جهت ماده کتابت من جهت عامه دلم رضا. آقای مظفر بیان میکنند که ولیکن این لیکن که آقای مظفر داره میگه این لیکن برای چی گفت لیکن؟ میخواد بگی کتابت استطرادی تو علم اصول اون اولیه اصولیه، ولیکن دلالت آیت الاولا متوقفتون علا ظهور صیغت الامر، که صیغه هم مصداقش چیه اینجا؟ مثل اقیمو هنا الان دیگه مثال آیمو اقیمو متوقفتون علا ظهور صیغت الامر فی الوجود، یک ای سقرا و متوقفتون ایدن علا ان ظهور القرآن حجتون یکخل استدلالو به کل ظاهر حجه در بیاد که این کل ظاهر حجه ظهور کتاب رو هم ظواهر کتاب هم شامل بشه. و هاتان المسئلتان، این صغرا و کبرا، این صغرا و کبرای قیاس اصولی، یتکفل به بیانهما علم اصول. فاذا علم الفقیه من هذا العلم، فقیه از این علم ببینه که ان فی قتل امر ظاهره فی الوجود و ظهور قرآن حجه، استطاع ان یستنبط من هذه الآیه الکریمه المذکوره که ان الثلاثه واجب است و هاکذا فی کل حکم شرعی. حالا شما برای فردا این توضیحی که من دادم تو موجب اولا که صغرا و کبرا رو کجا خوندی؟ تقسیم مباحث یک، همینجا رو باید نگاه کنی، هم ببینید که نحوه ورود آقای سبحانی از اول تو تعریف علم و اصول چه فرقی با نحوه ورود ایشون داره. بیارید تا فردا ببینیم چه کار کنیم.